بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم. مسئله در عروه این بود که مسئله اول از بحث اعداد فرائض، یجب الاتیان به نوافل رکعتین رکعتین الا الوتر فانها رکعت واحده. خب این ما بحث کردیم، تمام شد، انجام شد، پشت سرش الله این نوع و یستحب با فی جمیع هر قنوت حتی شب علال اقوا و رکعت ثانیه و خدا یستحب با فی مفردت الوتر. بعد آمده بحث قنوت را مطرح کردن که در جمیع صلوات قنوت مستحبه، چه صلوات واجب باشن چه صلوات مستحب باشن قنوت مستحبه، حتی در شب که سرک دو رکعت شب بعدش وتره، در شب هم قنوت مستحبه در رکعت دوم. رکعت سوم که وتر تنها بعد از سلام خوانده میشه و مستحب است در وتر هم، با اینکه یک رکعت قنوت در آن مستحبه و خیلی هم طولانی. به عرضی که قبلا عرض کردیم در اون مسئله اول هیچ حاشیه نیست، یعنی مورد قبول همه فقه هاست، مربوط به نوافل رکعتین رکعتین. اما درباره قنوت اینجا حاشیه هست، ما همیشه هر کجا حاشیه هست باید بریم سراغ ریشه این حاشیه که این تفاوت ها بعضی حاشیه دارن بعضی ندارن علتش چیه. در این دومی حاشیه هست، یستحب فی جمیع القنوت حتی شب علی الاقوا بر رکعت ثانیه. اینجا الاحوتو سه تا حاشیه داره که آیت الله حکیمه، آیت الله گلپایگانی، آیت الله حائریه. آیه حکیم الاحوتو الاتیان به رجاء المطلوبیه، برای ایشان ثابت نیست، به اینکه مسلم نیست که در رکعه دوم در تمام نمازها قنوت مستحب باشه. این است میگن الاحوتو الاتیان به، مخصوصا در شب و اینا، الاتیان به رجاء المطلوبیه. حالا خوبش اینه که آیت الله حکیم که در اینجا این طرحش داره که میگی احوت میگه، بقیه فتوا میدن، مستمسک داره ایشان، باید بریم سراغ مستمسک ایشان، به چه علتی ایشان در اینجا مثل بقیه، مثل امام رضوان الله علیه، مثل آیه بروجرد، اونا حاشیه ندارن، قبول کردن، ولی ایشان میگه الاحوتو الاتیان برای جای مطلوبیه. در مستمسکشان مطلبی دارن که از اون مطلب معلوم بشه که تردید ایشان از چه جهت بوده که عرض بکنیم. خب بنویسید مطلبی که دارید، بنویسید. خب حالا ما مستمسک بدن میخوانیم، قبل از مستمسک عبارت بخوانیم از خلاف شیخ طوسی. خلاصه این مسئله از شعارهای شیعه است، این مطلب که در رکعه دوم قبل از رکوع قنوت، ولی اهل تسنن اینطور قائل نیستند، بلکه این را بدعت می‌دانند و به ما تن می‌زنند، از این جهت کتاب‌هایی که فقه مقارن نظر اونها و نظر ما، دلیل اونها دلیل ما، امتیاز ما نسبت به اونها ذکر می‌کنند، اینکه در اینجا در خلاف جلد اول خلاف شیخ طوسی مسئله 137 صفحه 379 خلاف شیخ طوسی جلد اول صفحه 379 مسئله 137 خلاف شیخ طوسی چاپ نشده بود تا زمان آیت الله ازمای بروجردی خطی بود هر کس داشت ایشان موقعی که رفتن مشهد مشرف شدن از کتابخانه مشهد گرفتن خلاف را و در مشهد ماندن تا اینه چاپ کردن کتاب خیلی مهمه خب مسئلتون مسئله 137 القنوت مستحب فی کل دو رکعتین فی جمیع الصلوات بعد القراز بعد القراز در هر دو رکعت نماز یک قنوتی مستحب به ما میگیم فرائضها و سننها فرق نمیکنه چه نماز واجب چه نماز مستحب قبل رکوع ما به این ترتیب قنوت رو مستحب میدانیم فان کانت الفریضه رباعیتن مثل نماز ظهر نماز عصر چهار رکعت بود کان فیها قنوت واحد فی الثانیه من الاولتین در اونجا هم باز در رکعت دوم باید یک قنوتی بخوانیم و این کانت جمعتن نماز جمعه است کان فیها قنوتان در نماز جمعه دو قنوت است علل امام که الاولا قبل الرکوع در رکعت اولی پیش از رکوع یک قنوتی امام جمعه باید بخوانه مردم تبعیت میکنن و فی ثانیه بعد الرکوع اما در رکعت دوم قنوت بعد از رکوعه و ها مسنونون خب من فی رکعت الوتر فی جمیع سنه خب اما در رکعت وتر هم یک رکعت قنوت داره وقت بعد اینجا میگه قال شافعی قنوت مستحب در صلات صبح فقط ایشان اینطور گفته فقط در نماز صبح گفته قنوت مستحبه قال تهاوی القنوت فی سایر الصلوات لم یقل به غیر شافعی و ذکر شافعی ان به مذهبه شافعی دلیل چه؟ میگه که در صحابه ائمه اربعه قنوت بخواندن در صبح ابوبکر و عمر و عثمان و علی علیه السلام و به قول انس بن مالک خب بالاخره اینجا اوضاعی نقل میکنه قول مالک و اوضاع ابن ابی لیلا و بله باید توجه داشت به اینکه از زمان سید مرتضی به این طرف این چهار تا مذهب رسمیت پیدا کرد حنفی و مالکی حنبلی و شافعی قبل از اون خب فقهای زیادی سنی دارن رأی اوزاعی، رأی طبری، رأی ابن ابی لیلا اینا را اینجا ذکر میکردن اما در زمان سید مرتضی گفتن بیایید این همه اقوال مختلف اینا اینا را منحصر کنیم در چهار تا از مشاهیر به نظر اونها چهار تا از مشاهیر همین چهار تا بود حنفی و مالکی، حنبلی و شافعی بله قبلش خیلی حالا در کتاب های ما اقبال عامه که نقل میکنیم اوزاعی هست ابن ابی لیلا هست هنجازه کرده ایشان خب بعد ایشان میگه و حکی عن قوم خلاف شیخ طوسی حکی عن قوم ان القنوت فی الصبح مکروه و بدعتون حکی ذالک عن ابن عمر ابن مسعود ابی الدرداء همینا و قال ابو حنیفه و ثوری و اصحابش ابو حنیفه گفتن که اصلا مکروه هست و بدعته بند قال ابو حنیفه مسنونون فی الوتر لا غیر دی فقط در نماز وتر قنوت داریم و قال احمد این قنوت فی الصبح بلا بأس در صبح و قال که یقنوت امراء الجیوش سرکرده های لشکرها قنوت میخواندن این حرفای اوناست از این حالا شیخ طوسی دلیل اونا اجماع الفرقه و بدن اجماع تمام امامیه فعلم لا یختلفون فی ذالک اونا در این اختلاف ندارن و ربا ذالک زراره نبی جوه علیه السلام
اونا که میگن بدعت حسنه دیگه اینو که حسنه بشمارن دیگه
خاله؟
میگن بدعت حسنه داریم
نه ندارین
چی؟ دیگه اقلن اینو بدعت حسنه بدونن
شیخ طوسی اینطور نمیگه بله خب ارسلان به اینکه دلیل رو نا اجماع الفرقه و این الله یختلفون به ذالک، فرقه امامیت اختلاف ندارن. و روا ذالک زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال القنوت فی کل صلاة من الرکعت الثانیه قبل الرکوع. و روا صفوان جمال که خواندیم دیروز قال صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما فکان یقنوت فی کل صلاة یوچار فیها اولا یوچار فیها. و روا محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال القنوت فی کل رکعتین به تطوع و الفریضه. خلاصه کلام خلاف این است که عرض کردیم. البته این داره به این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و روا شافعی، چون با اونا حرف میزنیم، و روا شافعی عن صفوان ابن عیینه عن زهری عن سید ابن مسیب عن ابی هریره، چون با اونا حرف میزنیم اینا قبول دارن. قدر رم ما رفع رسول الله صلی الله علیه و آله رأسا من رکعت ثانیه، پیغمبر نماز بخواندن در رکعت دوم نماز صبح اونجا این کلمات رو گفتن: اللهم انجل ولید ابن ولید سلمت ابن هشام ابن ابی ربیعه من مستضعف مکه. پیغمبر در قنوتشون دعا میکردن، اشخاص رو میگفتن خدا نجات بدین. منظورشون این چند نفر در بند کفار بودن، ولید ابن ولید سلمت ابن هشام و مستضعفین مکه رو نجات بده. وشدد البت اتک، خدایا من کار خود را و نظر خود را شدید کن الان مزر، قبله مزر، ربیعه و مزر، اینا علیه پیغمبر کار میکنن. و زکوان و جل علیهم سنینه که سنی یوسف، همانطوری که چند سال هست طرفداران یوسف دچار قحطی شدن در قرآن هست، اینا هم اون به اون قحطی ها دچار کن. و هزا خبرون صحیحون ذکره البخاری فی صحیح برای دارقطنی. باز خلاصه شیخ طوسی در خلاف برای مذهب ما دلیل میاره، اونا میگه از طریق اونها هم باز باید توجه داشت که نقل شده بینید که پیغمبر اینا قرود میخوندن. خب حالا در بحث ما مبارکات روشد شده مطلب است کردیم که در وسائل شیعه چندین باب درباره قنوت وجود داره. خب در جلد عرض کنم که چهارم وسائل شیعه چاپی که پیش بنده هست، جلد چهار وسائل شیعه صفحه 895 اینطوری ابواب اون ابوابی برای قنوت است. یکی باب و استحباب فی کل صلاة جهریت او اخباتیت فریضت او نوبلت و کراهت ترکه. اینجا چند تا رو باید ذکر کردیم، دیروز چند تا شخان دیدیم، مطالعه فرمودید. بله خب اینجا اول باید ما رسم رسائل باید خیلی آشنا باشیم. اول ایشان از محمد ابن علی ابن حسین یعنی از صدوق، از خبر اول از صدور نقل میکنه تا خبر هفتم، همش از علل شرایع عیون الاخبار در کتاب های صدوق از من لا یحضر نقل میکنه تا خبر ششم تمام میشه. مال اون هفتم محمد ابن یعقوب کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان حسین ابن سعید ان ابن ابی عمر و صفوان. خوب سند بسیار خوبه. محمد ابن یعقوب کلینی ان محمد ابن یحیی، این رو میشناسیم، این چهره ها را قبلا گفتیم. ان احمد ابن محمد ابن عیسی حسین ابن سعید ان ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی جمیعا ان ابن بکیر ان محمد محسن قال سلطا با جفار ان القلوت و سلوات رمز و قال اقنط فیهن جمیعا. حضرت باقر علیه السلام اقنط فیهن جمیعا. قال و سالت دقت کنید، قال سالت ابا عبدالله بعد از آلک، محمد ابن مسلم از حضرت باقر علیه السلام سوال کرده، فرموده که قنوت بخوان در نماز. بعد از امام صادق علیه السلام سوال کرده، سألت ابا عبدالله علیه السلام بعد داره انه قلوت قلالی اما ما جهرت به فلا. خب چون برای خاطر اینکه نماز یک فریضه است که شیعه و سنی جمع بشن در یک جا در مساجد میخونن، به جماعت میخونن، چی میخونن، خلاصه ائمه علیه السلام سعی میکردن که شیعه اون وقت خیلی دشمن زیاد داشت، نشناسن شیعه ها را، نشناسن مخصوصا اگر بشناسن یک جمعیتی هستن دارای فرهنگ خاصی هستن، راه خاصی هستن، خب بنی اموی بنی عباس تحمل نمی کردن را. این بودی خودشان می فرمودن بیدید که ما بین شما اختلاف ایجاد میکنیم، گاهی عمدن که نفهمن شما یک شیعه هستید دارای مرام و مسلک واحدی هستید، با هم متحد هستید. اینا از این طور جریان ها خیلی می ترسیدن. از این جهت ایشان رو از حضرت باقر سوال کردن، فرمود تو بگم بخوان. اما از حضرت صادق سوال تو عبدالله رسند ان القنوت قال فقال لي اما ما جهرت به فلا. در نمازهای جهری نه، اونها اونجا قنوت نخونه، اینجوری کار بودن. خلاصه به این مسئله تقیه، مسئله اون نظر ائمه علیهم السلام در قبل اونها باید خیلی جا توجه کنیم. حالا مثلا بعدش میگه بیاین که ان محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان ان ابن ابی عمیر ان عبدالله ابن حجار سند خوبه ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسالت ان القنوت فقال فی کل صلاتن فریضتن منافلتن. خلاصه یکی از مسلمیات بوده. حالا ببینیم که آقای حکیم که تردید کردن ایشان در این موضوع در مستمسک دلیل ایشان چیه که اینجا در اینجا تردید کردن ایشان؟
تردید
که وجود
نماز شب در
سایر قنوت‌ها
که تردید نیست، خصوص نماز
شب آقایون فرمودن رجای مسئولیت کلامشان استفاده میشه که اعم میگن. حالا میخوانیم در مستمسک العروه جلد پنجم مستمسک شروع کرده به شرح عروه اول دوم سوم و اینا، اون طهارت چند جلده، بعد بحث ما در جلد پنجم میشه. در جلد پنجم مستمسک صفحه 17 ایشان میفرمان که کما ان جماعتن از تصریح به که قنوت مستحب باشه حتی در شب، نه فقط شب، حتی در شب جماعتی گفتن، بل بل ان بعض نفی الخلافی، بعض گفتن حالا تا این همه قدی کمرنگ ذکر بکنه ان جماعت تصریح، حالا این که جماعتی نیست زیاد همه هم گفتن، بل ان بعض نفی الخلافی الا من شیخ در بهایی. اینجا فقط شیخ بهایی به میدان آمده بگه نه خیر، فقط در شب، در بقیه مستحب نیست. شیخ بهایی کتاب داره به نام مفتاح الفلاح، چون شیخ بهایی خیلی مهم بوده، آیت الله از ما آقای بروجردی هم از ایشان گاهی کلام نقل میکردن، ما هم بعدا کلمات از ایشان داریم در صلات خیلی حرف داریم. یه به این که الا ما شیخ نلبهایی فی حواشی مفتاح الفلاح و بعض من تبع. بله ایشان اینجا تردید کردن اینا، اما میگه ما تردید نداریم. الان میگه به این که لعموم ما دل علی ما تردید نداریم لعموم ما دل علی مشروعیت فی کل صلات فرزن و منفر، خصوص خبر رجاء ابن ابی زحاک. رجاء ابن ابی زحاک از کسانی بوده که مأمون که فرستاد حضرت رضا علیه السلام از حجاز از مدینه بیاد به خراسان، این همراه حضرت رضا علیه السلام بوده. بله و رجای بن ابی زحاک فی حکایت فعل رضا و فتحی برگشت، این ابن ابی زحاک رفت پیش مأمور کارهای حضرت رضا را، عبادت ها حضرت، اولا که روزه میگرفت برای خاطر در سفری که مصحبی باشه و چه باشه اینا، خلاصه روزه گرفتن اشکال نداره، با اینکه در سفر بود روزه میگرفت، خب نماز شبهاش و عبادتهاش و قرآن خواندن و این را همه را بعد مأمون دید که اینا را برای مردم نقل کنه به چه حضرت زهره اسلام دیاریم مردم خیلی بالا میره گفت پس اینا را به کسی نگو فقط به خود من گفتی به کسی دیگه نگو آخر هم بتوانه یه از جلو کسانی که نمونی این را کشته رجایب روز زخاک را فی حکایت فعل رضا فی طریقه الی خراسان در طریقش به خراسان قوله ثم یقوم فیصلی رکعت یشف الی ان قال و یقنط فی الثانیه قبل از رکوع حضرت رضا هم قنوت بخونده لکن شیخنا البهائی بل فی محجی حواشی القنوت فی الوقت انما فی الثالثه ایشان قبول نداره در شف باشه و عمل اولیان المسماتان به شف فلا قنوت فیها و بخاره یک حدیثی هست که اینا بیشتر به این خبر تمسک کردن و استدل علی ذلک به صحیح ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال القنوت فی المغرب فی الرکعت الثانیه و فی القدات نماز صبح و العشا در وقت رکعت سوم دیگه ظهر و عصر نداره اینا میگن خب اگر قنوت بنا بود که در تمام نمازها مستحب باشه چرا ابی عبدالله علیه السلام فقط این قنوت رو در اینها میگه خب بالاخره این باعث شده که کم کم آقای آیت الله حکیم تردید کنه اینی که این مطالعه میکنید مستمسک جلد پنجم صفحه 18 تردید ایشان باعث شده که ایشان مثل بقیه نمیگه بقیه آشه ندارن همه مثل آقای برجردی امام رفتن اینا همش آشه ندارن ولی ایشان آشه داره که بخوانن ولی که برایش ثابت نیست بین که مسلم شده بلکه احتیاط میخواه کنه میگه الاحبت این است که بخوانن به رجاع مطلوبیت نه این که بگن که این حتما مستحب است اینا خب این فتای ایشانه خب جواهر را که مطالعه کنید در جلد 10 جواهر بحث ما جواهر 43 جلدی در جلد 10 جواهر صفحه 354 10-15 صفحه ایشان بحث کرده در اثبات اینکه قنوت مستحب چه نماز واجب چه مستحب فرق نمیکنه قنوت مستحب ذکر کرد بعد وقت بعد از اون مثلا جواب داده از خصم قومود الله قانتین که در سوره بقره بود قانتین در اونجا معنی نیست که قنوت بخونید بلکه معنی مطیعین به اون نمیشه استدلال کرد اما روایات ما خیلی زیاد است و دلالت داریم و اینا اونطور چند تا ایشان چون خیلی عنایت داشته به بحرالعلوم خیلی عنایت داره اینجا کلامی از بحرالعلوم نقل میکنه چون خود بحرالعلوم خیلی مهمه ایشان میگه صاحب المعجزات القاهره والکرامات الباهره اینطور از بحرالعلوم نام میبره که اینقدر در برابر اون تجلیل و تکریم میکنه چون خیلی مهم بوده دیگه خب وقت میگه که لبعض ما ذکرنا بحرالعلوم اشاره کرده اینطوره گفته ولفضل فلقنوت بالمعصوره فهو بلاغن و شفاء الصدوره قنوت را بخوای بخوانی قنوت سعی کنید که اون چه معصوره چون در روایات ما هست که چه بگید اونجور که نمیگن به فوقه و ادعیت القرآنه ولیس فی ذلک من قرآنی قرآن هم اگر بخوانید در قنوت خیلی خوب است و در این قرآن نیست قرآن در نماز خواهد آمد که اگر 2 سوره انسان بخوانه این قرآن باید 1 سوره بخوانه قرآن باطل میکنه نماز و جایز نیست میگه این قرآن نیست و فوقه و ادعیت القرآن و لیس فی ذلک من قرآن اینطور میگه بعدم میاد و اطلق فی کلمات الفرج تفضیلها فی فیه به قول ابلج بله در قنوت مستحب است کلمات فرج دعای فرج رو بخونن و این رو میگه که خیلی خوب است اینا و بالاخره جواهر با خیلی در 15 صفحه جرس کرده شما دو چیز رو باید مطالعه فرمایید، یکی روایات ما را که روایات های زیاد داریم درباره قنوت اینها، در بعضی ها قنوت، در استحباب قنوت، در جهریه و چطوری اینا، نماز جمعه قنوتش چطوریه، بقدر با جای دیگه اینا، بله. و اینکه اگر تقیهی بود نخوانید، برای اینکه تقیهت و دینی و دین و آبایی اینا رو ذکر کرده، اینها رو خوانده. مطلع دوست رو مطلبم بخواست عرض کنم که یک مطلب این است که ما این بحث اعداد فراغاز تمام شد به توفیق الله تعالی، بحث بعده در مواقیت بحث میکنه، در مواقیت صلات. خب صلات بحثاش قسمت قسمت دیگه، تا اون چه حال خواندیم اعداد فرائض و نوافل و مربوط به اینا بوده، اما در بحث بعدی بحث عرض کنم که مواقیته. یک حدیثی در مواقیت خیلی جالبه، خواستم این عرض کنم خدمتتون. محمد ابن علی این خبر 11 است از باب 10 از ابواب مواقیت، ولی خیلی آموزنده است، اینا میخواییم بخوانیم، مختصرم بخوانیم. خبر 11 از باب 10 از ابواب مواقیت، بله، صفحه 117 جلد سوم وسائل شیعه. بله، محمد ابن حسین شیخ صدوق فعل علل و عیون اخبار، علل و شرایع مال صدوقه، اون اخبار رضا مال صدوقه، بالاسانید آتیه عن الفضل بن شازان عن الرضا علیه السلام. میگه چرا نمازها پنج وقت خوانده میشه؟ خب این نمازها، ما 17 رکعت نماز واجب داریم، اگر صبح پا میشیم 17 رکعت میخوانیم دیگه تمام شد دیگه، اما چرا در این 4 تا وقت قرار داده شده؟ این فلسفه خیلی جالب داره. این نماز و علت صلات فی هذه الاوقات، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، ولما لم تقدم ولم تأخر، چرا جلوتر و بعدش دید؟ لأن الاوقات المشهورة المعلومة التي تعم اهل الارض فيعرفها الجاهل والعالم اربعتون، برای که اوقاتی که مردم همه میدانن 4 وقته، یک غروب الشمس مشهورون، معروفون، تجب و اندهار، مغرب. خب یکم سقوط و شفق، اینم سقوط و شفق، که شفق اون وقتی است که مردم رفتن نماز و مغرب خواندن و قدی استراحت کردن اینها و به خود اون شفق غربی ساقط بشه و نماز عشا تقریبا بخواهی قبل از خوابیدن. به سقوط و شفق مشهور معلومه، تجب و اندهار، عشا. خب و طلوع الفجر معلوم مشهور معلوم، تجو اندهال قدات، و زوال الشمس مشهور معلوم، صبح نماز صبح بخوان، این یک عهد و پیمانی با خداوند متعال. بعد هر کس دنبال کار خودش میره، خب یه مقدار خسته میشه و زور که میاد، زور که میاد خسته شده آمده، باز هم یک نمازی میخوانه، خب زور تنفس کرده اینا و بعد نماز عصر میخونه، بعد باز دوباره میره هر کس دنبال کار خودش میره، بعدا تا حتی خسته میشه آمده خانه، حالا باز تنفس، وقتی تنفس شد نماز مغرب بخونه. خب بعد از نماز مغرب یک تنفسی هر چی هست اینا، حالا که میخواد بخوابه نماز عشا میخونه میخونه. در این اوقات خداوند خواسته که انسان در هر کاری در اوقات متعدد به یاد خدا باشه، پیمانی با خداوند، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم و صراط الذین انعمت علیهم کتاب. این سوره خیلی مهمه، این سوره، یعنی امام رضا علیه السلام اینطور فرمودن، خداوند متعال از این جهت آمده این را به این ترتیب قرار داده که روایت مفصله و خیلی جالبه، عبارات جالبی داره. خبر 11 از باب 10 از ابواب مواقیت و سؤال شیعه جلد سوم صفحه 117. خب الان هم در پیش ما دو تا عید بزرگی داریم که روز جمعه عید میلاد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، یکم عید میلاد امام جعفر صادق علیه السلام، از باشه. از هر یک حدیثی میخوانیم برای خاطر اینکه خداوند متعال توجه کنه یه توفیقی بیشتر پیدا کنیم از جهت عنایت به حدیث. سفینة البحار جلد چهارم صفحه 391، در 8 جلد سفینة البحار چاپ شده. جلد چهار سفینة البحار صفحه 391 از علل الشرایع نقل کنه. حدیث نبویه. قال حبیبی جبرئیل ان مثل هذا الدین که مثل شجره ثابته. جبرئیل به پیغمبر گفت دین اسلام مثل یک درختی است. ال ایمان و اصلها، ایمان و عقیده اصل این درخت. و صلات و عروقها، نماز عروق رگها، چون در پیکر درخت رگهای وجود داره، اون مواد غذایی را از ریشه میکشه به تمام اعضای اون درخت پخش میکنه. نماز اینطوریه، نمازی که از ایمان سرچشمه میگیره تشبیه کرده این را به صلات. ال ایمان اصلها و صلات عروقها و زکات و ماها. این درخت را از همه جهت میخواه بگه. زکات هم آب این درخته، آب معلومه چه. و صوم و صفها، روزه هم ورقهاست، ببخش شاخها، روزه هم شاخهای آن درخته، صف یعنی شاخ. و صوم و صفها و حسن الخلق ورقها، حسن خلق هم برگه ها های اون درخته. ولی کف عن المحارم ثمره ها، و خودداری از انجام کار حرام میوه این درخته. فلا تکمل شجرتان الا به ثمر، کذالک ایمان الا به کف عن المحارم. همینطور که درخت در صورتی میوه بدهد کامل میشه، ولی زبه ایمان هم همینطور در صورتی است نتیجه بخشه که کف عن المحارم دو مورش داشته باشه. این حدیث از پیغمبر اعظم، حدیث از امام صادق علیه السلام در تحف العقوله صفحه 750 ببسید 570 تحف العقول 570. سلاسون یحجزن المرء عن طلب المعالی، سه چیز انسان را از حرکت به طرف کارهای بزرگ، انجام کارهای بزرگ باز می‌داره. باید این را از میان برداشت. هر کس بخواد به مقامات عالی برسه، کار بزرگ از جام بده، باید توجه به این سه چیز داشته باشه. سلاسون یحجزن المرء عن طلب المعالی. خب اول قصر الهمه، همت کوتاه انسان را از کارهای بزرگ باز می‌داره. از اول باید در هر کاری همت عالی داشته باشه. قصر الهمه. دوم قلت الهیله، نداشتن وسایل و اسباب. خب رسیدن به کارهای بزرگ پیمودن این را وسایل و اسباب بخواد دیگه، باید وسایل و اسباب فراهم کنه. سوم ضعف الرأی، اراده ضعیف. کسانی که همت کوتاه دارن، اراده ضعیف دارن، وسایل و اسباب ندارن، نمیتوانن به مقامات عالی مادی و معنوی برسن. سلاسون یحجزن المرء عن طلب المعالی، قصر الهمه یک، قلت الهیله نداشتن چاره و اسباب دو، و ضعف الرأی. خداوند ان شاء الله تعالی این عید بر ما مبارک کنه و توفیق بخشه ان شاء الله.